أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
حجة الإسلام والمسلمين حكيمي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و تحیت خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری رادیو معارف، بر اساس تعالیم آسمانی کلام وحی و به فرموده آیات هدایتگر قرآن کریم، شیطان شیوه ها و گام های متعددی برای فریب آدمیان به کار میگیره. شناخت ویژگی هایی که شیطان به کار میگیره به ما در مقابله با شیطان کمک بسیار زیادی میکنه. یکی از اونها عزیزان محاصره و تهاجم همه جانبه شیطانه که در آیه 17 سوره اعراف به وضوح به تصویر کشیده شده، آنجا که قرآن کریم از قول شیطان بیان میکنه:
ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين.
یعنی از پیش رو، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ به سراغ آدمیزاد خواهم آمد و اونها رو وسوسه میکنم و بیشتر اونها رو سپاسگزار نخواهی یافت. دومین راه فریب شیطان تهدید و تطمیع. در آیه 268 سوره بقره در این زمینه میخوانیم: الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان شما رو از فقر میترسونه. بله، چه بسا افرادی که عمری رو در راه دینداری تلاش کردن ولی با اندکی غفلت در دام این دشمن قدار اسیر شدن. و سومین راهی که شیطان ما رو به انحراف میکشونه نفوذ تدریجی و گام به گام اوست. شیطان در ابتدا از گناهان کوچک آغاز میکنه ولی دائره عملیات او کم کم وسیع میشه که جوانان و نوجوانان عزیز ما، پسران و دختران، خیلی باید مراقب باشن و اسیر وساوس شیطانی نشن. شنوندگان محترم در نظر داشته باشن که شیطان عالمان رو با علم بی اثر، عارفان رو با زهد بی ثمر، اهل دین رو از راه اهتمام به مستحبات و فراموشی واجبات، اهل قرآن رو از راه غفلت از محتوا و عمل به قرآن، بازاریان رو از راه معاملات سودآور نامشروع و خلاصه هر یک از اصناف و اشخاص رو به نحوی که تصورش هم نمی‌کنن منحرف می‌کنه، مگر اینکه به قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام ما پناه ببریم و به فرامین آیات هدایتگر کلام وحی و فرمایشات نورانی ائمه هدا علیهم صلوات الله پایبند باشیم. آنگاه مطمئنن از شر شیطان و وساوس او در امان خواهیم بود. خدایا رو نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی.
که میگن شیطان از راه‌های مختلف وارد میشه، یکی از طریق سربت، یکی از طریق جا و مقام، یکی از طریق شهوت. بستگی داره به روحیات هر شخصی با توجه به اعتراض روح و روانی که شخصی که داره، شخصیتی که طرف داره. اصلا میگم شیطان از این طریق وارد میشه، اطلاع داره که طرف نقطه ضعفش کجاست، به همین مناسبت از اون نقطه ضعف وارد میشه.
شیطون میاد به من میگه درستاتو نخون، حرف مامان بابا تو گوش نده. بهش میگم نه نمیخوام، میخوام درستامو خوب بخونم، حرف مامان بابا من گوش بدم. از برنج خدا خیلی مشکرم. احمد حسین حسانی من تهران. خدا
نکته اول اینه که ما باید گناهان را بشناسیم، بعضی ها گناهان را نمیشناسن. و نکته دیگه اینه که ما باید اونقدر عشق خود را به خدا زیاد بکنیم، اونقدر معرفت خود را به خدا زیاد بکنیم که به احترام پروردگار متعال هر گناهی از هر راهی که شیطان به هر حال خواست که به هر حال ما را گمراه بکنند، ما هرگز به هیچ عنوان حاضر نشیم که خلاف دستور خدای تعالی عمل بکنیم.
متشکرم دوستان عزیز. شنوندگان گرامی نوشتن که 915-47-17 از هر طرف بجز بالا و پایین و از هر راه، هرچه از دنیا رو دوست داشته باشی، شیطان از همون طریق میاد سراغت، حتی از راه خدمت به خلق خدا. با استعاذه میشه فرار کرد یا فراری داد. خیلی ممنونم از شما دوست بزرگوارم، ممنونم از همه بزرگوارانی که پیامک ارسال میکنن به 3553. یه وقتی ما میخواییم یه انفاقی بکنیم، یه کار خیری انجام بدیم، همون سر بزنگاه دستمونو میکنیم تو جیبمون که مبلغی رو در بیاریم، شیطان مچمونو میگیره. برای چی میخوای بدی؟ خودت لازمش نداری. خیلی وقتا این اتفاق میفته، این که بتونیم دستمونو از تو جیبمون پر در بیاریم و کمک کنیم به دیگرانم، خودش یه نکته خیلی مهمه که فکر میکنم اونجا باید به این فکر کرد که چطوری میشه این شیطانو که مچمونو گرفته به زمین بزنیم و ذلیلش کنیم.
یک کار خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب دکتر مرتضی ثناگو هستم، پزشک عمومی، ساکن شهرستان نیشابور. مدت 28 ساله که مشغول طبابت هستم.
شنوندگان خوب برنامه به رنگ خدا سلام. خب در همین ابتدا شنیدیم صحبت‌های جناب آقای دکتر ثناگو رو که امروز در بخش یک کار خوب مهمان برنامه ما هستن. بشنویم ادامه صحبت‌های ایشون رو که از داستان زندگی خودشون برامون میگن.
از بچگی خودم هم مشکلات و سختی ها رو دیدم و لطف خدا رو هم در کنارش حتما دیدم و توجه کردم که اینا 100% حکمت الهی بوده و امتحان بوده. برای همین الان از وقتی که دکتر شدم تو این منطقه، تو محله خودمون هستم، همه منو میشناسن. برای همین سعی کردم حداقل روزی 10 تا مریض، حداقل بعضی وقتا بیشتر، صورت رایگان ببینن، به خصوص این ویزیت کنم، به خصوص این همسادها رو. فکر زیاده طلبی و تفاخر و تکاسر و اینا نیستم، با آیات قرآن توجه میکنم. هر روز شبکه ترتیل تو مطبم روشن، رادیو قرائت تلاوت روشن. سعی میکنم اوقات بلا فاصله که بیمار نیست قرآن گوش کنم و تلنگری باشه، یه توجهی باشه به زندگی آخرت. و مهمترین علتم در نظر گرفتن زندگی آخرته که یک زندگی بی‌نهایت و همیشگیه.
آقای دکتر ثناگو بیشتر از تأثیر کار خوب در زندگی برامون گفتن.
خب مهمترین تأثیر حالا از نظر برکت که حتما از تو زندگی، توقفی چیزی تو زندگی نبوده که بگیم مثلا خداوند مشکلی بده به ما که ما مثلا توی 28 سال مثلا یک روز نتونیم بیایم به مطب. یعنی اونطور گرفتاری خداوند اصلا نداده، چون ما نیتمون اینه کار درست انجام بدیم، عمل صالح. این یکی بوده. یکی همون زندگی آخرت که مهمترینش همینه، بی‌نهایت رو در نظر میگیریم.
چقدر خوبه که همه ما بتونیم در کار خیر و نیک قدم برداریم. آقای دکتر ثناگو از تأثیرات دعای مردم در زندگیشون بیشتر برامون گفتن.
بی نهایت به دعای مردم، که این واقعا جزء اصول منه، به خاطر که همین تقریبا آخر آبان ما تو این شلوغی های موج سوم که کرونا خودم هم گرفتم با سن 53 سال، خب سخته برای ما، تمام علائم و درد و بیماری شکشن، ولی لحظاتی که متوجه بیماریم بودم تو بدنم اینا، فقط صداهای مردم تو گوشم بود که دعا میکردن، میگفتن پس اینا منو نجات میده.
و در انتها جناب آقای دکتر ثناگو برامون گفتن.
به نظر من انسان باید اول معرفت و شناخت و آگاهیشو ببره بالا که ببینه خداوند که اونو از هیچ خلق کرده و این همه بهش امکانات اینا داده، چشم و گوش و سمع و بصر به قول قرآن ده، باید اول برن معرفتشون و شناخت و آگاهیشون رو ببرن بالا، بدونن کسی که به سمت اینا میاد نیازشو داره به اینا ابراز میکنه، این فرستاده خدایه. حکمت های حضرت علی علیه السلام داریم که المسکین و رسول الله، کسی که به سمت شما میاد نیاز داره، خواستش رو میخواد به شما برآورده کنین، این فرستاده خدایه. اگه شما اینو انجام بدین، در واقع در دست خدای این مسئله میمونه کمک و برای ابدیت به شما اجر میده. بعد به نظر من انسان شناخت و معرفت شو ببره بالا، که بهترین همین قرآن و نهج البلاغه و دستورات ائمه است.
متشکرم از همراهیتون عزیزان شنونده. امیدوارم که این بخش هم مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
هم خیلی ممنونیم که همراهمون بودید. شب بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. خداوند توفیقی بده. فردا هم باز ساعت 17 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از شر شیطان به دور باشید انشالله. دوستان گرامی، خداوند یار و نگهدار همه شما.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
ما مرغ بی پری از فوج دیگری، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است. هر می کشیم و بار بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است.
شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. سپاسگزاریم از توجهتون و انتخابتون. همچنان روی موج رادیو معارف هستید و ما هم با افتخار در خدمتون هستیم. دوستانم با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون بودند. لحظات از آن و نیایش رو هم سپری کردیم و انشاءالله برای همه ملتمسین دعا و گرفتاران و بیماران دعا کردید. و ما هم در این ساعت قصد داریم برنامه قبار فتنه رو تقدیم حضورتون کنیم و پس از اون هم کلام امام رو پخش میکنیم تا بعد از خبرهای جهان اسلام که باز در خدمتون باشم با ادامه برنامه ها و اعلام زمان پخش اونها. اما قبار فتنه با موضع فتنه و فتنگران به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه.
چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز عوامل انحراف نهضت عدالت‌خانه رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، همه شما علاقه‌مندان به تاریخ معاصر درباره مشروطه مطالبی رو شنیدید. در برنامه قبلی گفتیم که ریشه مشروطه رو باید در نهضت عدالت‌خانه جستجو کرد. عدالت مطالبه مردمی بود که از ستم قاجار به تنگ اومده بودند. مردم با پیروی از علما نهضتی رو رقم زدن که ابتدا به نهضت عدالت‌خانه معروف بود، اما کم کم دشمن اونو به نهضت مشروطه تبدیل کرد. فرق این دوتا در اینه که سردمدار نهضت عدالت‌خانه علما بودن، اما شروع مشروطه از سفارت انگلیس بود. البته علما برای اینکه حق مردم ضایع نشه و کار به دست مشروطه خواهان سکولار نیفته خیلی زحمت کشیدن. خواسته اونها مشروطه مشروعه بود. از شیخ فضل الله نوری گرفته تا آخوند خراسانی حرفشون همین بود. می گفتن مشروطه یه مفهوم غربیه و لوازم خودشو داره. ما به دنبال برقراری عدالت هستیم، نه مشروطه. می دونم که الان کلی سوال در ذهن شما به وجود اومده که دنبال پاسخ اون هستید. پس پیشنهاد میکنم برای آشنا شدن با زوایای مختلف این بحث گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم که با شما عزیزان باشم در برنامه غبار فتنه. ما در این برنامه به عوامل شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر و همچنین راه‌های مقابله با آن می‌پردازیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، کارشناس و مهمان محترم برنامه ما هستند. آقای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنونم از حضور شما در برنامه غبار فتنه. آقای بهمنی عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند که در این برنامه افتخار گفتگو با ایشون رو داریم. جناب استاد بهمنی، ما در برنامه گذشته در رابطه با بحث مشروطه به عنوان یکی از تحولات بسیار بزرگ در تاریخ معاصر با حضرت عالی گفتگو کردیم. پیوند بین مکتب، مردم و رهبران دینی باز هم در نهضت عدالت‌خانه خودش رو نشون داد. مردم آمدن به پای رهبران دینی خودشون و با الهام از مکتب بحث عدالت رو مطرح کردن و با همین نهضت تونستن در مقابل دستگاه استبداد بایستن و مشاهده کردیم که در طول تاریخ هم اتفاقات بسیار مهمی به تبع اون افتاد و ثمرات خیلی زیادی هم داشت. اما خب در همون ابتدای بحث نهضت عدالت خانه میبینیم که آروم آروم دشمن هم میاد ورود پیدا میکنه و شروع میکنه به انحراف این نهضت، تا اینکه در نهایت به تعبیر حضرت عالی که در جلسه گذشته فرمودید که نهضت عدالت خانه به طور کلی سرکوب شد و تبدیل شد به مشروطه. یکی از این جریان ها جریان روشنفکری بوده. اگر که مایل هستید در رابطه با بحث جریان روشنفکری و نقش اون در بحث انحراف عدالت خانه برای ما و شنوندگان برنامه غبار فتنه توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماجرای عدالت خانه، همونطور که از واژه پیداست، یک جمعی، یک گروهی، یک جامعی خواهان عدالته.
بله.
عدالت یک واژه دینیه، یک واژه فرهنگی بومی ماست. از کجا تغییر میکنه؟ خب دقیقا همون مثلث مکتب، رهبران و مردم در ماجرای عدالت خانه و در ماجرای مشروطه ما داریم.
بله.
هم در پیروزی‌هاش، هم در شکست‌هاش، هم در یأس و امیدهاش ما می‌بینیم که این سگانه قابل ردیابیه، چه اونجایی که پیروز میشیم و چه اونجایی که دچار شکست‌هایی به ظاهر میشیم یا دچار سرخوردگی‌هایی میشیم. ما می‌بینیم در یکی از این سه تا رکن یا چند تاش اخلال ایجاد میشه. ادامه ماجرای عدالت خانه و بعد از اینکه مذاکرات با حاکمیت به نتیجه نمیرسه، یک سری تحسن ها و مهاجرت های شکل می گیره. یه مهاجرتی هست به نام مهاجرت صغرا.
بله.
تعدادی از علما مشارکت دارن، تعدادی از مردم، رجال سیاسی. این مرحله اول هست که با یک سری قول و قرارهای تحسن و به تعبیر مهاجرت به پایان میرسه و منتظرن که اتفاقات خوبی بیفته که نمیفته، با سرکوب برخی از مثلا فعالان این ماجرا، با بی توجهی به درخواست های مردم، با ابقای رجال سیاسی متخلف به تعبیری، این کار به شکست میخوره. مرحله دوم که در واقع سرآغاز اولین قدم های پیروزیه و اولین برگ های برنده جریان عدالت خواهی هست.
بله.
اینه که یک جمعیت حدود 2-3 هزار نفر در اعتراض به وضعیت اجتماعی و در اعتراض به عدالت راهی قم میشن.
یعنی در مهاجرت صغرا تحصن کردن، در شاه عبدالعظیم و در مهاجرت کبرا
اومدن قم
برای مطالبه عدالت.
اولا خود حرکت، جمعیتش از نظر نماد سازی ببینید چه وضعیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. خود مهاجرت علمای شهر و همراهی مردم. از اون طرف یک اتفاق ویژه میفته. بزرگترین عالم شهر که در ماجرای تحریم تنباکو نماینده میرزای شیرازی و شاگرد او حساب میشه و زبان میرزای شیرازی در تهران هست، کیه؟ شیخ فضل الله نوریه.
بله.
شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه، شهید شیخ فضل الله نوری، این تحصن رو همراهی میکنه.
شیخ فضل الله نوری مظهر اون جریانی است که در مقابل انحراف مشروطیت ایستاد. مرحوم شیخ فضل الله نوری شهید ابقاء اسلام در محتوای مشروطیتی شد که مشروطیت با انگیزه اسلامی در اول به وجود آمده بود و نقطه مقابلش هم اون جریان غرب زده متمایل به فرهنگ غرب بودن.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه از
رادیو معارف. غبار فتنه.
همراهان عزیز، بعد از اینکه علما به نمایندگی از مردم با دربار مذاکره کردند و فهمیدند که گوشی بدهکار نیست، دیدن تحسن بهترین گزینه است. عده‌ای از علما و مردم برای اولین بار در شاه عبدالعظیم متحسن شدند. در تاریخ این اقدامات به مهاجرت سقرا معروفه. وقتی مردم دیدن که با این کار هم جواب نگرفتن، تصمیم گرفتن به رهبری علما شهر رو ترک کنن و برن در حرم حضرت معصومه در قم متحسن بشن. به این واقعه مهاجرت کبرا میگن. جلودار این حرکت عظیم، عالم بزرگ شهر تهران آیت الله شیخ فضل الله نوری بود. تحسن میتونست فشار خوبی به دربار بیاره تا مجبور بشن خواسته مردم رو بپذیرن. در نهایت هم تحسن جواب داد و شاه قاجار مجبور شد خواسته مردم رو بپذیره.
بله.
خب حالا فضا رو تصور کنید، ما مردمی هستیم که در تهران داریم زندگی میکنیم، خواهان عدالت هستیم، با حاکم تهران مشکل داریم، با اون سیستم قضاییش مشکل داریم، کسانی هم که تا دیروز میتونستیم بهشون پناه ببریم، مثل علما، مثل بزرگان دین، مثل معتمدین محلات، اینا نیستن تو شهر.
یعنی به ناگاه شهر خالی شده.
خب بله. شهر خالی شده از پناه.
از پناه.
از پناه. اینجاست که ما میبینیم که اون بازیگران مترصدی که منتظر بودن از یک جایی وارد این کشتی بشن، از یک جایی سکان این ماجرا رو به دست بگیرن، شروع میکنن به بازی کردن. از یک طرف تهدیدهایی تو شهر شکل میگیره و مردم نگران میشن که قراره که حالا که همه رفتن، قراره با طرفداران ماجرای عدالت‌خانه برخورد بشه. سابقه هم داشته تو ماجرا، اون مرحله اول تو قسمت مهاجرت صغرا یا قبلش تو اون بحث نشستهایی که با خود دستگاه مظفرالدین شاه بود و بعد برخوردهای شکل گرفت، مردم نگرانن. خب چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ به طور طبیعی قبلا میرفتن در خونه علما، یک جایی باید برن که خاطرشون جمع باشه. خب حالا آدرس میگردیم. عرض کردم، گفتیم که ما سه ساحت اقدام و گرایش و اندیشه داریم. این اقدامات بله. ما، رفتارهای ما تابعی از اون گرایش ها و بله. تابعی از اون بینش های ماست. کی میخواد اینجا آدرس بده که کجا بریم و چرا چنین آدرسی را میده؟ ما ببینیم یک بار بحث این میشه که پناه ببریم به یکی از دو تا سفارت خونه، بریم سفارت انگلیس.
خب چه کسی این زمینه رو جناب استاد فراهم کرد که مردم پناه ببرن به سفارت بیگانه؟
این جریان، همون جریان روشنفکری که ما اینجا یاد میکنیم، همون جریانیه که حالا یا وابستگی داره یا تعلق خاطر داره، یعنی یا وابستگی فکری داره یا تعلق خاطر قلبی داره که بی ارتباط نیست. وقتی کسی وقتی از نظر ذهنی به اصطلاح وابسته شد، از نظر قلبی هم وابسته میشه و طبیعتا رفتارش به همون شکل. بعضی از اینها ممکنه مزدور باشن، یعنی ممکنه اصلا کار نداره که چی حق چی باطله، یا چون دوستش داره این ماجرا رو، نه چون که پول، به قول اون بنده خدایی که گفته بود که من ندیم بادمجانم، اون هر چی اون بگه، این پول گرفته برای اون تبلیغ کنه. ما داریم برخی از رجال رو که یه مدتی روسوفیله، بعد میبینیم آنگلوفیل میشه، به اصطلاح مقداری طرفدار انگلیس هاست، یه مدتی طرفدار اوناست، بعد آخرش هم معلوم نمیشه بالاخره این کجا داره بازی میکنه. بعضیا میگن اصلا این بازیگر یک جریان سومیه، این به این در رفت آمده. خب این اتفاقات داره میفته، مردم رو در واهمه برخورد حاکمیت قاجار راهنمایی میکنن به سمت کجا؟ سفارت. سفارت انگلیس. بس نشینی در سفارت انگلستان، ساختمان قلهک که خب خود زمینش هم یه ماجرا داره. این زمین، زمین اجاره‌ای بوده، زمین ملت بوده، اینا غصب کرده بودن. یعنی جالب، من همیشه میگم، میگم این انگلیسی ها حتی برای حفظ منافعشون هم پول خرج نکردن، یعنی حتی برای اون چی که میخواستن بدزدنم از سرمایه اون صاحب مال بیچاره سرقت شده
بود، دستشون در جیب ملت ها بود
از همیشه. بله. یعنی هیچ وقت حتی برای خودشون که میخواستن تلاش کنن، از دیگران کشتن، از دیگران سپر انسانی درست کردن، از سیاه‌پوستا علیه سیاه‌پوستا.
بله.
در ماجرای استقلال آمریکا جالبه، جنگ‌های داخلی 4 ساله آمریکا که سر بردهداری و آزادی و اینا بوده، هم طرفداران به اصطلاح بردهداری و هم طرفداران لغو بردهداری، یک بخش بزرگی از سربازاشون همین برده‌های بیچاره‌اند. یعنی برده‌ها هم دیگه رو دارن می‌کشن، چه اون کسی که خواهانه بردهداریه، چون خاصه خانه لغو بردهداری، این خیلی ماجرای تلخ و غم انگیزیه در این ماجرا. مردم میرن سمت سفارت. من یک این حدسه مستند نه الان چیز تو ذهنم نیست، ولی من حدس میزنم حتی اون ترس از برخورد حاکمیت هم یک پروپاگاندا و زمین سازی اجتماعی و یک جو روانی، یک جنگ شناختی این ماجرا اتفاق افتاده. این احتمال حقیره، الان تو ذهنم نیست، شاید مستند داشته باشه، بنده تو ذهنم نیست که کی گفت که اگر شما الان اینجا بمونید باتون برخورد میشه. وقتی اون جریان قدرتمند که میخواد حاکمیت رو به چالش بکشه مهاجرت کرده و شیخ فضل‌الله به اون عظمت همراهی کرده، کسی که پرچمدار پیروزی نهضت تنباکو هست اون میتونه اینقدر قدرت داره که بتونه بعدن با کسانی که توی ماجرا مثلا نگرانن ازش دفاع کنه و با حاکمیت مواجه بشه. ولی یک باره یه حول و ولای عجیبی شکل میگیره که اگر که شما به یک جایی به نام سفارت انگلستان پناه نبرید باتون برخورد میشه، شما رو میگیرن، شما رو حبس میکنن، چه میکنن. دقیقاً این جنگ رو ما الان هم داریم،
یک نوع جنگ روانی هست،
جنگ روانی شدید. یک جنگ روانی شدید و مختل کردن سیستم تصمیم گیری. یعنی شما رو در وضعیت اضطرار قرار میده و شما در وضعیت اضطرار مجبور میشی که یک تصمیم بگیری که او میخواد، جهتی رو بری که او میخواد، چون او داره میگه که کدام سمت بنبسته، کدام سمت راهه، او داره میگه که وضعیت بحرانیه. اینجا یک کسی میخواد که هوشیار باشه و هوشیارگر باشه، میگه نه کی گفته، من هیچ جا نمیرم، او هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببینید سر ماجرای آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند امام. همین که الان میگن که آقا اگر شما سازش نکنید جنگ میشود، ببینید این جمله سابقه تاریخی داره. نمیگم اون کسی که داره اینو میگه حتما داره آگاهانه، من واقعا ممکن تصورش این باشه که جنگ شده. کافیه در سیستم تصمیم گیری به تعبیر مقام معظم رهبری، در دستگاه تصمیم گیری رجال سیاسی این اخلال ایجاد شده باشه، این پارازیت منفی ارسال شده باشه که خب اگر شما مواجه بشی چی میشه؟ جنگ میشه. ممکنه میتونیم جنگ کنیم، پس باید یه تصمیم دیگر. این تصمیم دیگر رو او داره مخابره میکنه بدون اینکه ما خودمون متوجه بشیم. خب یک بار ما ببینیم در ماجرای تحصن یک اتفاقی میفته، جمعیت زیادی کجا رفتن نشستن؟ تو سفارت انگلستان. بسیار جالبه، کسانی که وارد سفارت انگلستان شدن یک برگه‌های کاغذی رو امضا کردن،
بله،
یک چیزی شبیه تابعیت امروز. یعنی اون شارژ دافر یا سرکنسول انگلستان به تمام آدمایی که اومدن اونجا یه چیزی شبیه پناهندگی داده، گفته اینا در پناه سفارت ما هستن و اینها کسی حق تعرض بهشون نداره و طبیعتاً اونم یه تعهدی داده که یک سری شرایطی رو به نفع سفارت لحاظ کنه. خیلی مسئله مهمیه این، داره کی داره اینا رو پخش میکنه و به چه کسانی بیشتر داره داده میشه، چون مردم عادی هم هستن.
بله،
ولی اون کسانی که از این تضمین ها دارن استفاده میکنن این یک فرصت استثنائیه. بله، همین کسانی که تو سفارت انگلستان متحسن شدن جز شروطشون برای پایان دادن به این وضعیت تحسن و فشار اجتماعی و سیاسی و بین المللی که طبیعتاً به خاطر ورود سفارت انگلیس ایجاد شده اینه که باید مهاجرین برگردن. یعنی میگن باید علما برگردن، مردمی که رفتن مهاجرت کردن و در دفاع از عدالت رفتن باید برگردن.
یعنی ببخشید جناب استاد بهمن، یعنی ثمره مهاجرت علما به قم در عمل چی شد و اینکه آیا اصلا علما پیشبینی اینو میکردن که در نبودشون یکی مثل سفارت انگلیس بیاد و این بازی رو درست کنه که مردم برن در سفارت انگلیس پناهنده بشن؟
طبیعتاً اگر بگیم میدونستن خیلی بعیده. ببینید هنوز به اصطلاح بازی‌های رنگارنگ جریان نفوذ خودش اینقدر نشون نداده. چرا؟ آدمای کیس متوجه میشن که ممکن اتفاقی بیفته. مدام اینکه در کدام معرکه ممکنه یه همچین بازی شکل بگیره، این خیلی شرایط دشواریه. علما الان اومدن، خب چیکار میتونستن بکنن؟ طبیعتاً باید در دفاع از مردم اقدام میکردن. اقدام این بوده که بیان قم و از جایگاه حرم حضرت معصومه به عنوان یک پایگاه معنوی استفاده کنن علیه جریان ظلم.
و این استفاده رو تونستن بکنن.
کردن.
بله.
همین که فرمان مشروطه که صادر شد در اصل همین مبارزاته.
علمای نجف با پشتیبانی از مردم از آنان خواستند تا با مقاومت در برابر دربار حق را استیفا کنند. فشار علما و مردم در نهایت کارساز شد و مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد تا از این پس حکومت بر اساس قانون باشد نه استبداد.
ما میبینیم که در جریانش داره یک نفوذی اتفاق میفته. من یک مثالی بزنم، در آموزش‌های نظامی یک اصطلاح وجود